بسم الله الرحمن الرحیم.
اینه که گفتم روز بعد نیست فکر کنیم، گاهی پیش میاد که جرأت نمی کنیم خودتونا گم کنیم، وقت فکر کنیم بیدین میشیم، در صورتی که حالا اصطلاح امروزش میگن بازخوانیه اونچه که تا حالا بودیم برای اونچه که نیستیم ولی باید باشیم. ظاهرا شما این نسل شما توی همچی شرایطیست که اونچه که نیستید ولی باید باشید رو با اونچه که هستید قاطی میکن. اونچه که هستیم که چیزی بعدی نیست که، خب هستیم دیگه، میگه نه یه چیزایی نیستی، چرا اون چیزایی که نیستی رو روش فکر نمی کنه؟ وقت نتیجه چی میشه؟ در یه هست گشوده تری وارد میشیم. اگه نیاد سراغتون یه نوع بگو محسوشه میذارم بیدینی، حتی یه بیدینی خوبی سراغتون بیاد. فکر کنید که اگه اون بیدینی بیاد از دین محروم میشی یا به یه دینداری یه برتری میرسی. حافظ یه بیتی در این کتاب بنیانهای ما که هنوز کامل نشده اونجا بحث میکنیم که حافظ میگه که چوبید بر سر ایمان خیش میلرزن. به نظر شما این خوب ایمانیست که آدم میلرزد که از دست بده یا بد ایمانیه؟ به نظر من خوب ایمانی، ایمانی که برش نیمی لرزید ایمان فیلسوفه. خب صد دلیل ثابت میکنیم خدا هست و تموم، خدایی اثبات شدنی که لرزش نداره. اما یه نوع رجوع هست که همواره دارید و همواره هم میخواه بره، ولی یه بودنیست به سوی حقیقت. اما حرف مولوی میشه که از برای لقمه این خار خار از کفه لقمان برون آرید خواهد. آدم با یه لقمه بی ایمان میشه. ایمانی که آدم یخت پرخوری کنه نداره، یه قهر بکنه نداره، این ایمان خوبی. آدم ها شیدا میکنه، آدم را دائم سر زنده نگه میداره، آدم ها متواضع میکنه، آدم را چی میگه در به در میکنه به دنبال اون چیزی که باید من به هر دری زدم تا بلکه پیداش کنم. اصلا این که این مولوی بسیار چار بیت اولش همه یه مسئله بهشم از نیچون حکایت میکنه که آخه چی تو شد از من اینجور شدم که از نیستان تا مرا ببریده هم و از نفیرم مرد و زن نالیده هم. حالا داستانش مفصله. این نوع دینداری دینداری خوبیه و همه اندازه تونم به شما بگم به عنوان هدیه من به لطف الهی از طریق امیرالمومنین به نور امیرالمومنین اینه که تو فکر یه همچی دینداری باشی. وقت شرطش چیه؟ شرطش رجوع به حقیقت هست، نه توقف در اعمال و احکام و آداب. رجوع به حقیقت وقت هر اندازه که با حقیقت مرتبطی شکر میکنه و حقیقت هم که میدونیم دیر دست رسه، تازه وقتی میاد میره. تازه وقتی اومد از بگوی که خب دیگه الحمدلله من با دین شدم یا میبید. این بیدینی اون بیدینی هم نیست که مثلا منکر خدا بشی، اونه که با صد دلیل اثبات میکنی، منکر حضور میشی. یعنی اون نیست اون حضوری که من دنبالش بود. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش بازخوانی. بازخوانی که من چی کار کنم که به اون چه غذای جانمه برسم. غذای جان شما ایمان است. چه ایمانی؟ ما و حضور قدیری و یا سقیفه ای در این تاریخ. اول رو این بحث میکنیم که فرق قدیر و سقیفه از نظر پدیدار شناسی تاریخی، اصلا نه من شیعه باشم نه اون سنی، اصلا ما این بحث رو نداریم. یه رخدادی در تاریخ به وجود اومد اسم نام سقیفه، یه رخدادی هم به وجود اومد اسم نام قدیر. ما میخوایم این پدیدارهای تاریخی یا رخدادهای تاریخی رو پدیدار شناسی کنیم. پدیدار شناسی یعنی بذاریم ببینیم خودش چی میگه. اصطلاحا هم میگن که با عزل نظر از هر پیش داوری ببینیم خودش چی میگه، نگاه میکنیم ما اینجور میشنویم از سقیفه که داره میگه که من به پیامبر احترام میذارم، او را نبی خدا میدانم، بهترین پیشنهادها را برای عبادت به ما کرده است تا تاریخ خودمون رو ادامه دهیم. کدوم تاریخمون را؟ تاریخ که داشتن. یعنی تفاوت سقیفه و قدیر فقط تو بحث تاریخ، هیچ فرقی بین عبادات شیعیان ناب با اهل سنت ناب نمی کنه. یعنی سقیفه میگه که آقا ما یه تاریخی داشتیم، تاریخه بگوید ما اسمشا بعد میذاریم جاهلیت، اونا که نمیگن جاهلیت میگن تاریخ عربیه، تمدن عربی، شما باورتون نمیاد به ما درست نمیگن. عرب قبل از اسلام یه تمدنی بوده خودش، فقط تمدنش مطابق نظام بیابونش بوده. خیلی مثلا شعرهای عرف چی میگن، شعرهای عربه که میخونه قوقاست. خود پیامبر لبی بسی، پیامبر میفرمان راست‌ترین شعر شعر لبی بس، یه حالت توحیدی داره. در میخوام نتیجه بگیرم که پس دو تا جریان، یه جریان میگه آقا ما تاریخ داریم، خودمون تاریخ داریم، خودمون تمدن داریم، ولی ما عباداتمون غلط بوده است، بت میپرستیدیم. یه پیامبر راسته که یعنی اینا علکی میگن نه منافقا، اینا یعنی چی؟ واقعا اینا قبول داشتن پیامبر پیامبر بودن و بهترین نحوه نیایشم همین میدونن که پیامبر بود. پس قدیر معنیش چیه؟ قدیر میگه پیامبر پیامبر است، بهترین عباداتم آوردن تا ما در تاریخ جدیدی خود را ادامه دهیم. اونا گفتن در تاریخ خودمان خود را ادامه دهیم. این خیلی چیزی مشکل نیست. یعنی تاریخ، اصلا تاریخ یعنی چی؟ تاریخ جدید یعنی چی؟ ادعای من که مفصل البته تو کتاب بحث شده است، این ادعای من رو روش فکر کنید، انسان فقط در تاریخش خودش است، چه تاریخ جاهلیت باشه چه تاریخ اسلام باشه، شما در واقع وقتی خودتونید که در تاریخ خودتون رو دنبال کنید. اساسا یه بحث خوبی امروز تو دنیا هست که انسان موجودیست تاریخی، مقدمه که گفتم برای همین. اگر شما بگو یعنی چه هست من کافی نیست، نیست های من باید پیدا بشه، این با که من انسان وقتی تو تاریخ اسم میگه هست، این هستم کافی نیست، نیستم، نیستم مال کیست، مال بعد دیگه، پس من سیر میکنم. انسان وقتی تاریخی خودش را ببینه میتونه سیر داشته باشه، دا بودش را گسترده تر از حالش بیابه. خب قدیر این جمله مشکل که پس تو متن شاید هم متن نرسیم بخونیم، این جمله خیلی عجیب بودش، همه دونم بلدی، اما فکر کردی زهرای مرضیه چرا ریخت به هم؟ حضرت زهرا ریختن به هم به اندازه، اگه بخوام مثال بزنم، من خودم رو مثال دارم، من وقتی صدام حمله کرد خوزستان به ما، من حس کردم همه بودنم نابود شد. چرا؟ چون تصورم بود که با انقلاب اسلامی ما بود پیدا میکنیم، خودم رو میگم چون را فقط ما هم تو. بعد حس ما این بود که جنگ صدام اومد از انقلاب از بین ببرم، که ما قصدشون هم همین بوده، برعکس شد، حالا کار دارم. ما حس کردیم تموم شد خودمون، حالا واقعا حس کردیم تموم شد، چون گفتیم ما معنای خودمون رو جز در انقلاب میتونستیم بفهمیم. که میگم نسل ما، غالب شخص من در خودم میگم خدا رحمت کنه فخرالدین حجازی، شما گاهی میشناسین یا نه، ایشون یه کمی از من سنشون بیشتر بود، اما از این یعنی ایشون اصلا خیلی بیشتر از ما ریخ به هم. اینا مثال بزنید، حالا زهرای مرضی صلوات الله علیها حس کردن که با سقیفه تموم شد. بعد خب حالا چی بود از که پیامبر متذکرش سقیفه، که پیامبر رحلت کردن، ولی این که زهرای مرضی میفهمه دارد سقیفه میشه. ببینید که با شما که عشقای زهرا خیلی هوشیاره تر از داست که شما فکر کنید. بابام رحلت کنه، بابا آدم میمیره، زهرا بزرگتر از نیست که نگران باشه که پیغمبر رحلت بکنه. خب حتما پیغمبر رحلت بکنه. این بیتابی چی بود؟ شم سیاسیشون متوجه بود داره دیگه جریانی شک میگیره، که اگر بشه تو جریان کتاب حضرت زهرا سلام الله علیها دارین، گفتم توی یه پاورقی ما به نام صحیفه، صحیفه غیری صحیفه، صحیفه تو مسیری که از قدیر داشتن میمدن به طرف چیز، اینا یه جلسه گرفتن 24 ماده داره، یکی از موادش اینست که باید بگوییم پیامبر بعد از خود جانشینی تعیین نکرده است. داستانی داره خیلی را خوبه بیار دنبال کنیم. زهرا میدونه داره جریان از سوی ادامه تاریخ قدیر به سوی ادامه تاریخ جاهلیت، جاهلیت در قرائت ما با و نگرانه. خیلی هم شواهد، بهترین دلیلش این که هرچه زهرا نگران بود شو. پس دو تا، اولا اینش هم حالا بحث نمی کنیم تو کتاب هست، که چرا به پیامبر میگه که پیغمبر نه بگو بلغ ما انزل علیه، چرا پیغمبر ناراحت؟ اینو ما قبلا بحث کردیم، پیغمبر میدونه سمی میشه. و چرا خدا میگه که آخر آیه چی؟ والله لا یهدی القوم الکافرین. علامه طباطبایی اینجا خیلی خوب بحث میکنن، یعنی اون چه اینا بخوان نمیشه، اما ظاهرش که همه پیش بینی ها پیامبر درست در نیامد. مگه خب درست در اومد؟ خب امیرالمومنین که نشده، دا یکی دیگه شده. اینا زهرای مرضی سلام الله علیها هم همینجا نگران است که داره جریان به سوی دیگه میره. اینا انشاءالله خودتون اهل فکری خوب فکر کنید. پیامبر یه جمله میگن که اون جمله را همه دون بلدی، اولشه که تو اولین کسی که به من میگن، دومی داره بلدی، مهدی امت از ماست. تمام مسئله تو این یک کلمه مهدی امت از ماست، یعنی چه؟ یعنی این جریان با قرائت اونا به انتها نمیرسه. با قرائت کی به انتها میرسه؟ مهدی امت از ماست. مهدی یعنی چی؟ یعنی صورت بلوغ نهایی این حرکت. حالا همینجا خود شما داشته باشید، این خیلی بحث خوبیه که روش وقت بذاریم، که عجب ما توانایی اینا داریم. مثال خیلی ساده میزنم که دولت سازندگی، بعد من اصلا کاری ندارم آقای رئیسی کیم، ولی اینا من به عنوان خودم که تو جریان اجتماعی سیاسی هستم به شما بگم، از این میخوان یه مثال بزنم، کرباس چون وقت که بگو شهدارت یه جمله گفت، گفت ما کاری کردیم که هر کس بیاد سر کار جز اون چه ما برنامه ریزی کردیم نمیتونه بگه. درست هم بگه، همزم هم
سیستمی
آره بهش میگن ساختار ساز. همه جام هم داریم میدونی که خب اینا یه دست بودن، مثلا اصفهان هم آقای کرباسی اول استاندار اصفهان بود، بعد هم خب ملک مدنی رفیقش به خود خودش ملک جون که بعد شهردار تهران کی شد؟ ملک مدنی شد. راست هم میگه، هنوز هم همینطوره. وقت اینه یه خورده وسیع ترش کنیم. اصلا دولت سازندگی دولتی بود که سیستمی را ساختار داد که انقلاب اسلامی دیگه نمیتونه خودش را با هویت انقلاب اسلامی ادامه ده. با هویت که ادامه میده؟ با هویت دولت سازنده. اگه شما این خوب روش کار میکردید، حالا میفهمیدید چرا من میگم که حضور آقای رئیسی، اصلا شخص اینا رو برکنید، عبور از رینگیست که دولت سازندگی بود. اصطلاح هم اگه بخواین اصطلاح منو بشنه، شعنی از شعور انقلاب است. انتخابات سال 1400، اصلا حالا اینا تو پرانتز داشته باشید. من نمیدونم روش کار بیرسید بکنیم، نمیخوام که این جریان سیاسی داخلی و به خصوص بی بی سی اینا، اون شبی که فهمیدن آقای رئیس رئیس جمهور میشه، تحلیل من اینه که اگر 40 بار جهنم رفته بودن و در اومده بودن و جهنم رفته بودن، راحت تر بود از این خبر براشون. این خبر از همون جنس حمله صدام به ما بود که ما رو بیچاره پاس بکنه. یخت ما بیدیم بودیم، امام که بعد دیدیم که امام تو بیمارستان بودن، یعنی باشه امام تو رو تخت نشستن، میگن یه دیوانه ای آمد یه سنگی انداخته رفت، چیزی هم نشد. خب ما گفتیم یقین راستی چیزی نشد، با که یه جور دیگه فکر کردیم. این رو مثال زدم که بگم یعنی چه که یه مرتبه تاریخ اسلام داشت با جریان سقیفه میرفت یه جایی دیگه. زهرای مرزی هم حق داره مستره باشید، یه خانم سیاسی متفکر زمانش است، میبیند مناسبات. پیامبر با پیامبریش گفت، نه با افق سیاسی. پیامبر با پیامبریش گفت که مهدی امت از ماست. خب اینجاست که وقت دیجه این حتما امیر المومنین جمله رو زیاد شنده، حرف ما تو هم میزنم بعد انشاءالله نتیجه میدهیم. از این فرمان انا عبدون من عبید محمد، یعنی به اعتبار اینکه پیامبر یه چیزایی دارد که من تو این داستان عبدشم. خب زهرای مرزی هم همینه چه فرق میکنن اینا؟ اینا در افق نبوت خودشون را ذوب میکنن، وگرنه در عبادت که کنار پیامبر میخوان واسن و راهی که پیامبر جلوشون گوشیسا برن. اما نبوت که اصلا ادب اجازه نمیده کسی بگه من میخوام یخت نبی بشم، هیچ کس همچی اجازه نمیده که نبی بشه، باستانش هم بپسته. حالا میخواستم چنچه بگیرم، میخواستم اول این شما یخت فکر کنید که یعنی چه تا در سقیفه با اینکه اینا همون تاریخ ببخشید همون عبادات رو دارن، اما در تاریخ جاهلیت هم و در قدیر تاریخ اسلام شروع شده است. بخواب نتیجه بگیرم که همه حالا شما رو این سری فکر کنیم که شما عباداتتون با اونایی که میگن ما جهان مدرن را تاریخ اصیل میدونم. حالا اول من میگم ما کجان تا بعد بیمون، ما معتقدیم با انقلاب اسلامی، ما زیل اسلام تشیع شخصیت اشراقی امام خمینی در جهانی حاضر میشه که نه جهان گذشته شیخ بهایی های عزیز دل ماست، نه جهان مدرن است، بلکه جهانی است به نام جهان انقلاب اسلامی که خود نه بیگانه از گذشته است، نه بیگانه از جهان مدر. این یه جهان است خودش. حالا عنوان بحث من از انقلاب اسلامی جهان بین دو جهان، اصلا نمیخوام مشغول این واژه ها بشه، میخوام بگم اومدم به شما بگم که آیا میدانید خودتون میتونید در یه جهان باشید؟ دیروز اشاره به یه خواهر کردم، گفتم که اگر میخواین در جهان مرحوم قاضی باشی بهش میره، اما حاج قاسم نمیشه. چمران میاش. نام این چمران هست یا نامی که یه صحبت که با پاش میکنه، پاش که تیکو، اینا که چیزی دیگه است. این یعنی همون که میگه که به دخترش من در حاج قاسم میگم در به در دنبال اینم که این شهادت عزیزم. اینا از این حرف های شما اینا رو با قرائت عرفان جان دلم قاضی میخونید، بخونید، بهشتم میرید، اما تاریخ خودتون نیستی. حالا بگو نباشم، نباش، نباشی از جنس عشقی که نماز میت حاج قاسم را چشیدید را نمتونید ادامه بدید. بیگانه که نیستید که یه ملت عشق ریختن، همون هم که مثلا ما میگم به اسلام در تاریخ قاضی هست اینجا عشق ریختن. اما چرا؟ بلکه آخرش ناخودآگاه تاریخ امام خمینی این حالا فرا گرفته، اما ادامه میدن یا نه ادامهشون جای دیگه است. خب اولین نکته که پس مثال میخوام بزنم، ما در چه تاریخی میتونیم باشیم؟ گفتم مثلا تاریخ حاج قاسم. یعنی چی؟ شما دو جور میتونید، سه جور میتونید باشید. یه طور این که پس اول با من باید یا اینجا یه خود روش فکر کنید، نمیخواه حرفا منو بپذیرید، اصلا نمیشدم بپذیرید، باید روش توجه بهش. من میگن چشم اندازیست که باید نگاه کنیم ببینیم چی میشه، یعنی با این دید چی میشه. خب پذیرفته باشید که مثل صدر اسلام که یه سقیفه داشتیم، یه قدیر، الانم در تاریخ اسلام تشیع تا اینجاش همه مساوی ما، یعنی مساوی، بعضی ها در تاریخ انقلاب اسلامی امام خمینی حاضر شدن، بعضی ها نشدن. پس سه گروه پیدا شد. یه گروه که نه تلویزیونش ندارن، رادیوش ندارن، هواپیماش ندارن، اما در تاریخ سنتی مذهبی گذشته خوبه را دارم میگم، این یه تاریخی است. اگه ترجمه کردم، یک کتاب از پسر مرحوم قاضی نوشته به نام آیت الحق. البته ما منتظر بودیم خیلی چیزا بنویسن ایشون، نمیدونم چی تو شد نره که وقتی کتاب اومد ما با ولع خوندیم. بعد دیدم حضرت آقام با چه دقتی خوندن کتابا، چون گاهی ما میخواییم ببینیم پسر، چون بنا بود مرحوم قاضی حرفایی بزنه از طریق پسرشون، ما هم منتظر بودیم. نه کتاب خوبیه سا بخونیم، کتاب آیت الحق ترجمه خوبی هم شده، ولی اونجا میبینید که در تاریخ مرحوم قاضی بودن تاریخ خوبیه. این پس تا اینجا. یه تاریخ دیگه هم هست، تاریخ امثال مهندس مهدی بازرگان، اینا کی هم؟ اینا نماز شبشون ترک نمیشه، دعا کمیلت شب جمعشون ترک نمیشه، ولی در تاریخ مدرن زندگی معتقدم که جهان تاریخی در به نام تاریخ مدرن، عقل مدرن، که این تاریخ تاریخی است که شروع شده و مال همه جهانه و ما هم میتونیم در عین دیانت. مثلا آقای بازرگان 15 سال وقت صرف کرد، کتابی هست سیر تحول قرآن، من هم خوندم، خیلی هم کتاب خوبیه. 15 سال شبانه روز گذاشته برای این کتاب. پس دیگه مسلمان از این بیشتر کجا میخوان؟ ولی امام نامه ای که با آقای محتشمی دارن میگن، میگن مجاهدین خلق پسران آقای بازرگان، بعد میگن اینا خطرشون از مجاهدین خلق بیشتر. بری نامه آقای محتشمی، خدا رحمتش کنه اخیرا فوت کرد، این وزیر کشور بود یه زمان، یه نامه، چون اینا خواستن شرکت کنن تو انتخابات، امام گفتن اینا خطرش با مجاهدی مخالف مقاتمش میگن منافقین بیاد. چرا اونا که نما شبش نمیخونن؟ خانم آقای بازرگان اشرف خانم به قول خودش میگن محال بود از که دعا کمیل شب و جمعه ترک بشه. حتی فرانسه هم فکر میکرده سو فرانسه هم مجلانه بخالا. پس این دو تا جهان یه جهانی که میگه اصلا جهانی غیر جهان گذشته نیست. آیا واقعا ما میشیم این دوتا جریان ادعای من شما نباید بپذیر، آیا انقلاب اسلامی جهان است یا جهان است؟ اگه جهانی است که حالا میگم به چه من که جهانی است، پس اولیه و دومیه نیست. اولیه و دومیه میشن سقیفه های انقلاب اسلام با ادعای من. ادعای بنده دو قسمت داره. پس ما میگم انقلاب اسلامی جهانی را برای شما آورده است. فقط پیچیدگی قضیه اینجاست. این جهان چه جهانی است؟ دو تا خصوصیت داره. یکی این که ذیل اسلام و تشیع در این تاریخ، یعنی در تاریخ حضور مدرنیته، یعنی انقلاب اسلامی نفی مدرنیته میکنه یا مواجه میشه با مدرنیته. اولیا نفی مدرنیته کردن، یعنی حالا مثلا بچه ها مذهبی معلن خیلی هاشون یعنی چه مامز باید مثل زمان شیخ بهایی زندگی کنه. خب ما میگیم که بخواید و نخواید متجدد در زندگی میکنید و برای قیافه حالا مثال وهابیا دیگه، حالا نمیخوام اینا رو وهابیا میدونید که میگن ما میخوایم به سلف صالح ارتباط پیدا کنیم، از همه متجددترن دیگه. حالا البته به پایین اینا رو من وهابی نمیدونم، اما تو این قضیه که اگه کسی بخواد خیلی گذشته باشه ناخودآگاه در دل تجدد خودش نمیده. امثال آقای بازرگان اینا هم که میگن که خب جهان مدرن نمیخوام، ما میگون چه انقلاب اسلامی چی میگه؟ انقلاب اسلامی ببین اینا میگه یا نه، میگه ما یه جهانی، اما این جهان که تو این تاریخ حاضر است در دو تا حضور هم در صحنه است. یکی گذشته پر افتخار عرفانی معنوی خودش را آوردش با خودش، دوم در مواجهه با جهان جدید تو این صحنه است. شما اگه جهان جدید جهان مدرن نمیتونید منکر باشید تاریخ بشر است، تاریخ اروپا نیست. چه جنسی داره اینجا بحثش سخت میشه، نمیخوام وارد بشم. تو این سه تا کتاب ما داریم زیری چاپس، عموماً من نظرم نیست خیلی بچه مذهبی ها بخونن الا اونایی که میخوان حضور تاریخی داشته باشن. یعنی شما این کتاب رو بخونید، اولی مشکل دونست که این دیگه خوابادون مثل قبل خیلی خوابای لطیف نرم مؤمنانه نیست. اول کتاب نوشتم که گرفتار سکرات میشید. شما هم مثل مزیم آقا آرم سکرات یعنی چه؟ یعنی هی شیطون میخواد ایمانش رو به دو زد، هی میخواد نگذاره، اینا میگن سکرات. ولی ظاهرن هم نمیتونید به این فکر نکنید،
یعنی
تو هم مال باش پیدا نه توی روحی پدر در میاد قشنگ. حالا مؤمنی آخه عطار میگه دیگه، میگه ما اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، ترسا بچه ای آمد انداخت به ترسایی. حالا نه دیگه دین حسابی داره نه بیدیدی علوه فکر میکنی مثلا اون دینداری عادی که داری میتونی باش زندگی کنی؟ که خب باید زندگی کنی، اما اگه اومدی وارد شدی که بخوای در جهانی وارد بشی که انقلاب اسلامی وارد شده، اولین سوالت اینه که انقلاب اسلامی در جهان حاضر جاش کجاست؟ حرفام مبهمه و نمیخوام اصلا روشنش کنم، میخوام بگم رو این فکر کنید که یعنی چه که طاهرزاده میگه انقلاب اسلامی سقیفه داشته است و شما واضح باشید اقلا تا میشه در سقیفه انقلاب اسلامی نباشید. انقلاب اسلامی یه تاریخ بدونید. حالا اینجا که تاریخ بدونید سه تا آدم میشید. یکی حاج قاسم میشه در مقابله با استکبار شخصیتی بسیار ارزشمند. یکی آوینی میشید، آوینی خیلی بزرگست برای آوینی تا جملاتش و بلدید. یکی هم این که گویا الان ادامه حاج قاسم آوینی باید فکر کنیم. حتی آوینی عزیز دل من، چون دل من بحثایی نسبتا سر دوران یه کانال هست، من یه چند جلسه بحث کردم، حتی میخوام بگم گویا آوینی هم کافی نیست اما لازمه. حتی چی باید زود حاج قاسم روحی ضد استکباری نظامیش را شدید بخشید، اما با افق فرهنگ حاج قاسم آدم عارفی بودم، دیدیم که عجیبه اصلا آوین جنبه ضد استکباری شده داره اما در هویت فرهنگ
لطافتش
میشه. واقعا حالا بگو من حاج قاسم هم اهل لطافت، من وای آدم اهل به چمرانه شما
چمرانه
نه، دوتا هویتی که برای خود من میخوام بگم الان شرایطی شما سخت تر شده، ولی این دوتا رو ببینی، یعنی حاج قاسم و آوین، مثلا شما یه حاج قاسم یه جلس هست داره شعر عطار رو میخونه با لباس رسمی هم داره که و چقدر خوب میخونه، چقدر خوب میدونه که روحانیتی که بخواد جنبه، من نمیدونم اسمشه بذارم جنبه نظامی کم است برای این واژه، یه چیزی یعنی حاج قاسمی شدن. ببینید شما الان آوینی را میتونه آوینی بلاخره بلند شده زفت اسفک که با اون جام شهید شده، پس آوینی نمیشه بکن روحیه یه نظامی گری نداره، اما این وجهش انگار یه وجهه خود گم شدهش را در این تاریخ در آوینی بودن خودش پیدا میکنه. حاج قاسم خود گم شدهش را در حاج قاسم بودن خودش دیدیم که اون یارو گفت که بیا کاندیدا بشو، گفت من کاندیدای تیرها شدم. اینجا جمع این دو تا یخته روش فکر کنیم. خب حالا میخوام چی بگم؟ این همه حرف زدم، من اومدم رو این بگم که اگه میخواین قدیری این تاریخ باشید، مذهبی ها یخته رو اینم فکر کنید که باید در جهانی خودتون رو حس کنید که این جهان هم میراث گذشته را باید بیارید در حال، ببینید بعضی ها در حال نمیارند، در همین گذشته خودشون زندگی دینی میکنن، بهشتن میرن. یعنی من شیخ، من بارها گفتم خودم اگه شیخ بهایی بود، اون یه جزوه هست که اگر مرحوم قاضی بود، مرحوم قاضی دنبال خدا هست، دنبال حقیقت هست، قاضی بود دنبال همین حقیقت امروز در افق انقلاب اسلامی است به نظر من. پس اگر قاضی که دنبال حقیقت است امروز بود، به نظر من چمران میشد. اول هم شو بلد جیبی حالا شاید تعجبم کنی که مثال بگیرید این حالا گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از قیل و قال و حال من. خب حالا اومده بود چیه کار ما میگیم که اگر میخواییم قدیر این انقلاب باشید، پس باید در تاریخ قدیری این انقلاب باشید. امروز باید کجا باشید؟ پیشنهاد من این باید میراث گذشته را بردارید فلحالش کنید. یه نمونه کوچیکش تفسیر المیزان است. من اینا تعجب میکنم مرحوم علامه جمله حضرت آیت الله جوادی را تو ذهنتون بسپارید. میفرمان المیزان عبارت هست از جواب قرآنی به شبهایی که بعد از مشروط مطرح شد. یعنی پس علامه در مواجهه با یه تاریخ المیزانه نوشته است. این خیلی فرق میکنه با برهمنم آیت الله متحریمی فرمان 100 سال دیگه معلوم میشه المیزان چی میگه. خودم از گوشام شنیدم آیت الله جوادی گفتن چه خوش خیال از شیخ مرتضی. من کاری به اینا ندارم، اصطلاح هم بهش میگن انزمامی. این لغته ببینید علامه نشست ببینه قرآن چی میگه، گفت قرآن در مواجهه با این تاریخ چی میگه. اینا میگن نگاه انزمامی. خب مثلا خود قرآن چی؟ قرآن اومده است برای بشر آخر الزمان حرف بزنه. بلدی سوره تو بحثه خودمون داریم حضرت سجاد. خب چقدر حرف زدم. پس شما گذشته خودتونا به خصوص صدرا. شاید این سه کتاب آخری زیر چاپه، عنوانش هست انقلاب اسلامی و آینده دینداری ما. من به شما میگم آینده منهای ملا صدرا محال است دینداری. حالا اینم داستان داره، یادت نیست امام به کی نامه نوشتن راجب ملا صدرا؟ گرباچو یا با حسن الهیکل؟ اینا بعدو سواله و حالا اینا رو بعدا انشاءالله روشن میشه که چی میخوام. پس گذشتمون را ما برمیداریم و میان در تاریخ خودمون صدرا رو برد. یا جمله حضرت آقا دارم، شما نمیدونم مثلا میدونین که آقا کمتر از آیت الله جوادی فلسفه نخوند، اما یواشه که خوند. چرا داستان دارم؟ دکتر حداد عادل در جریان است تو پاورقیه، یکی از این کتاب سلوک سیل شخصیت ما تو پاورقی مفصل نظرات دکتر عدادم که میدونیم فیلسوفه است، اصلا استاد فلسفه کانتیه کشور است. کمبوش حساب نکنید، یادم عجیبی است به درد بخورم هست. اون برام گفت من نمیدونستم این بده آقا فلسفه. یه جمله دارم کتاب سلوک هست، میگن آینده شخصیت صدرایی و فلسفه صدرایی جای خود را باز میکنند. عجیب است، آقا هم میدونه که این فلسفه آینده داره. پرانتز بسته. ما در کدام جهان زندگی میکنیم؟ ما گذشتمون رو باید بیاریم حال. تا اینجا را خیلی راحت میاد. دوم، باید تاریخ جهان مدرن رو هم بیارید در جهان خودت. وقت سه جور میشه اون. یه جور مثل بازرگان اینا که عملا نیوردن رفتن تو اون تاریخ. یه جور مثل بگو مثلا گذشته که اینا هم دارن توش زندگی میکنن اما نمیدونن دارن چی کار میکنن. پس سومش خیلی یعنی پس چی کار کنی؟ اینجا یه سخته. بخید و نخواهی جهان مدرن سه قسمت. یه قسمت جهان استعمار است، ما باش مخالفیم. یه جهان فرهنگ غرب است، بخید و نخواهید شمال شما نیست. بیچاره این بچه هایی که بلند میشن اروپا میرن، یکی از مشکلاتشون این است که میگن انگار غریبه. اگه سرچ کنین جعفر طاهرزاده پسر عمو یه معمولین که از استادای مهم دانشگاه سوئیس، خب اول مشکلش نمیدونم دست و پاولو گم کرده و جنیم چه کار کنه. تازه خیلی هم اونه مذهبی اینا نیست که آره بخواد مثلا طرف داره اینقدر باشه، تا جام باز است جالبه هم هست، یه چشمم داده است تو کردستان. اما بچه ها نمیدونن که نمیتونن با فرهنگ غرب زندگی کنن. وقت بعضی هاشون میرن غربا. یه کتاب خوبی بود چند بار من بحث کردم، خرسی که میخواهست آدم بشن. این کتابا دیگه گیرو بردیم بخونیم، منم بحث کردم دارم تو پرانتز دورم میگم. خیلی کتاب خوبیه، ظاهرش هم کتابی داستان بچه هاست ولی اصلا این طور نیست. یه کانادایی نوشته است، اونجا میگه که خرسه گفت خب من خواه آدم بشم یعنی چی؟ خلاص اومده درس خونده، دیپلم گرفته، لیسانس گرفته، بعدش هم خب حالا باید بره سر کار دیگه، خب لازمش نیست کروات بزنه و ریشش به تره شده اینا به حال ریشه. بعد قشنگ میگه خب یه ماجرا شد، بعدم باید بشینه رو صندلی با این دوم چطوری رو صندلی بشینه. بعد قشنگ میگه که میگه خلاصه خیلی تلاش کرد آدم بشه، بعد نمیشه، دید نمیشه، گفت خلاص خوبه برم خرس بشم. بعد اومد گفت دیگه خرس نمیتونه بشه، یادش رفته بود خرسی شو. خیلی کتاب خوبیه. بعد میگه که زمان اومد زد بیرون، یعنی از شهر به اسلام تورنتو زد بیرون، اومد توی بیابون که توی نزدیک قار، تا اینجا رو یادش بود زمستون شد. خب خرسا زمستون خوابی دارن دیگه، یادش هم تو واسه که آده چکار کنم، برف اومد روش مرد. کتاب میخواد بگه که تو نمیتونی جز در فرهنگ خودت باشی. حرف میاره، نمیخوام خیلی طولش بده. پس شما یک با غربی که استعمارگر است که نمیشه دوستش داشت، استعمارگره. غربی که فرهنگ غرب با داره که فرهنگش نمیتونی، میخوای تو ایران باشه غربی باش نمیتونی، میخوای هم برو اروپا باش نمیتونی، مالد نیست. اینه که میگم مالد از حرف خودم نیستا. سه، پس حالا که غرب استعمارگره نمیخوای، غربی هم که فرهنگش ما هست نمیخوای، یه غرب دیگه هم هست. آره اینجا که آقا حیمی فرمان که العلم و سلطانون، ما نباید که نسبتمون رو با علم قطع کنیم. اینا بعضیا، اینم بعضیا بدفرنده فکر کردن که بریم علم زده بشی. سه، شما در مواجهه با بشر جدید، خیلی دارم بدون حساب میکنم، اما گاهی من اینا رو نمیگم، چون میگم طرف تازه پدرشو در میاره. حالا بذار یکی به من گفت که تو حرف میزنی مردم ها زابرا میکنه. راست میگه طوری همی حالا زابرا بشید در تو دیستالا بلده بومی. یعنی ببین ادعای من اینه، اینا بگیرید بعدن حرف دن. آقا در غرب بشر جدید متولد شده است که این بشر کل جهان است. این بشر خصوصیاتش چیه؟ میخواد در جهان باشه. بشری است که جز در جهان بودن نمیتونه قانع بشه. من الان تو هی پرانتز اینا این تیکت که میخوام بگم ها قم صحبت کردم. ببینیم مثلا ما اصفهانی ها یه زمان 200 سال پیش ما در جهانمون که میخواستیم زندگی کنیم کجا زندگی میکردیم؟ در اصفهان جهان ما بود. این جهان چطوری طی میکردیم؟ با یه قاطر، با یه قاطر اول اصفهان. پس در جهان چی شد که ما ماشین اختراع کردیم؟ این بشر اختراع کرد. چرا؟ خدا رحمت کنه آقای دکتر مددپورم کتاباشو بخونید، میشناسیدش؟ از آدمای با سواده زد نقد غرب میکنه، اما غرب شناسه. دکتر مددپور حرف خوب میزنه، میگه اگه ماشین مال اروپایی بود خب تو اروپا میمون. ماشین مال همه است، ماشین سواری منظورمه. برای همین منم نمیتونم، من مردان شما ببینن نمیتونی بگوی که من مال ماشین نیستم. پس یه زمانی جهان ما جهانی بود که با اصفهان یه قاطی. چی شد ماشین اختراع شد؟ بلکه من جهانم دیگه جهانی بزرگتری شد. خب حالا ماشین میخوام تا ایران رو بتونم تیک کنم. چی شد هواپیما اختراع شد؟ بشر جدید حس کرد جهانش جهانی است که زمین کمشه، توارم میخواد تا تونتر بتونه بره نیویورک. چی شد فضای مجازی اختراع شد؟ اینا رو زود بعد خودتون بگیرید اینا یخته کار ندارم. بشر جهان مجازی مال بشره چه؟ مال اروپایی ها. دیدین که مال بشر بشر جدیدی اختراع شده، خلق شده است که جهانش باید نه تنها با هواپیما از این ور دنیا بره، با یک کلیک بتونه همه دنیا پیشش باشه. اینا رفقا روش فکر کنید، یه بشری خلق شده است به نام بشر جدید، هیچ ربطی هم به مدرنیته نداره. حالا شما در انقلاب اسلامی این بشر هم هستید یا بشر دوره قدیم هستید؟ مشکل دون اینجا شده. بعضی ها فکر کنن انقلاب اسلامی که شده یعنی باید برگردیم به گذشته، محال است. ولی آیا میتونید در آموخته های قدسی خودتون حاضر باشید در جهان جدید؟ غیر آقای خمینی، حضرت عالی، آقا خامنه یا یه عده قلیلی، نه. اکثر مذهبی های ما یا مثل بازرگان های اینا نماز شبشون رو میخونن در جهان مدرن، و یا این که در گذشته هستند و فکر میکنن در گذشته هستند. ولی خب خیلی مواظبن که در گذشته. من اومدم به شما بگم که قدیر انقلاب اسلامی یعنی حضور در جهانی که نسبت به مدرن جهان جدید نه اولیه است نه دومیه ولی سومیه است. سومیه چی بود؟ مواجه شدن با بشری که در اروپا متولد شد اما جهانی بود. اینجا حرفم خیلی ابهام داره، یعنی دو سه تا کتاب راجبش نوشتم، اما میخواستم با شما در میان بذارم روش فکر کنیم. چشم انداز واژه خوبی است، بذار میگم پرسپکتیوش میکنیم. یعنی یه چیزی جلومون است که نمیدونیم چی هست، نمیدونیم که مال ما نیست، بیگانه باهاش نیستیم، اما دستمون هم نیست که راحت بتونیم بگو مال ماست. خب حالا اگه این سومیه که گفتم روش فکر کنی که پس ما لغت مواجهه را دقت کنید، مواجه میشیم با عقلی که در اونجا اول طلوع کرد. در کجا؟ در غرب طلوع کرد. ولی ما میتونیم اینا برداریم مال خودمون بکنیم. ادعای ما اینه، با به قول جبران خلیل، جبران مسیحی میگه پارسیان توانستن اسلامی که در جزیره العرب بودا بردارن، با خرد خودشون از آن خودشون کنن. الان ما شیعه ایم، اما شیعه به قول کربن همه اسلام است، اما در فهم ایرانی. جمله شو دقت کنید، میگه من قبول ندارم یه ذره روحه این که چیزی ایرانی بهش اضافه کرده سا. فهم ایرانی به نظر کربن بهترین برداشت از اسلام کرده است. به قول کربن میگه خرد خسروانی، دلیلم میاد. خیلی کتاب خوبه، چهار جلد کتاب کربن داره، بخون. من کربنی خودم نیستم، اما کربن آدم بزرگی بود. است که میگم کربنی نیستم، چون کربن انقلابی نیست، آدم بزرگی مثل نصر اینا رو شنیدین؟ دکتر سید حسین نصر اینا، این آدم بزرگی هم حتما کتاباشون رو بخونید. اما اینا میگن میشه در جهان مدرن هم دیندار بود. ما میگیم جهان مدرن هم میگی، اما ناخودآگاه استکبار رو تحمل میکنی. نگاه کنید، سرچ کنید، میام آقای انشاءالله رحمتی ترجمه کرده، هر چهار اینا که آقای انشاءالله رحمتی ترجمه کرده خوبه، یکیش اسلام در ایران آقای کوهکن ترجمه کرده خوب نیست. خب در مواجهه با یخته رو این فکر کنی، در مواجهه با جهان مدرن میشه که خرد مدرن را، خرد مدرن اینجاست ابهام حرف من. شما میگه خرد مدرن یعنی چه؟ خرد مدرن یعنی تفکرات کانت، تفکرات هگل، تفکرات هایدگر. این یه راهش است، یه راهش کاری است که حضرت آقا کرده است با مطالعه عجیب و غریب رومان های غربی. از دو جور میشه مواجهه کرد با جهان غرب. شما نمیدونید چقدر وقت گذاشتین رو مطالعه رومان هایی که آقا کرده است. من به نظر خودم رومان خون بودم، به گرد پایشونم نمیدونم اصلا عجیب و غریبه. من یه بار ویکتور، یعنی بینوایان هفتور گدارا، من خیلی من قومقی شما را که خیلی دوست دارم، یه کتابه که میخوام بگم بخونم، میگم خدا بکشه ددون اگه نخونی. حالا به شما میگم خدا بکشه ددون اگه بینوایان ویکتور هوگو را نخونی.
آجا من نگران نموشه هر چمان یه ما تلویزیون فیلمش رو
مدیر نه 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 فیلمش نمیشه. من خودم هم حتی سخنرانیایی من با کتابا فرق نوشتن یه قدرت عجیبی به آدم ده. نه اونا نخون دیدم، اما حالا آقا میفرم من یه بار جون کندم این که خوندم. آقا میگن چندین بار من بی نوایانه حاج آقا چی گیر میاری که ما گیر نمیاری؟ یه سلسله کتاب سه جلده. آقا میگن که قطور است خیلی، میگن که من جلد اولش خوندم خوب نبود، ولی چون جلد سومش خوب بود تایید میکنم کتاب. مثلا گستاو لوبونه اینا که بود، اصلا عجیب است. این یک کتاب است به نام کتاب کتاب، دو یک کتاب هست به نام ساعت 25، اون داستان رمانای آقا را نوشته است. یک کتاب دیگه هست به نام کتاب کتاب، اونم نوشته است. هر کدوم گیره دونه من اون کتاب کتاب خیلی قطور اصلا باورش نمیاد چرا آقا اینا رو میخونده است. تولستوی چی داره؟ تولستوی فکر نکنه از هگل کم تره سا اینا تو فرق ما. ما تو ایران داستان نمیسامون خیلی متفکر نبودم، اونا متفکراش میگم. واقعا آقای محمد تقی جعفری، من از جمله خود حضرت آقای اینا میتونم تصدیق کنم، آقای محمد تقی جعفری میگن اگر بنابود بعد از پیامبر ما پیامبری بیاد، ویکتور هوگو میشد پیامبر. خب بری بخونید راست میگه ایشون یا نه. آقای جملاتی از ویکتور هوگو تعبیرهایی میکنن که منم میگم انگار راست میگه آقای محمد علی جعفری. من اونقدر نه. چون من بیشتر فلسفی نگاه میکنم به فیلسوفا، اون فهمی که آقا روی چیزا دارن رومانا دارن نمیتونم باش ترکیب بدم. اما پیشنهاد خودم از من بپرسید میگم کانت بخونید اینا، اما به قرائتی خودم ها، البته با صدرا این کانت بخونید، نه اینکه بریم کانت بخونید فایده نداره. خب این حرف من برای شما اصلا اینا رو زدم که چطور بشه اگه بگید از در بگوی حالا برم کانت بخونم یا هگل، میگم نه کانت و نه هگل، بدون که با یه افقی به غرب نگاه کن که خردی در آنجا نهفته است، به قول استادای ما، چون که روح غربی نتونست از علم تجربی به نفع ارتباط با طبیعت استفاده کنه، به جنگ جهانی اول و دوم کشید و از خودش برای خودش خطرناکتر شد. یه بحث خوبیه، یه کتاب خوبی هست به نام علم جان علم جهان، اینم گیر بیاید مال پروفسور ویلیام چیتیکه، از چهره های نام داره، بچه مسلمون است، عیالش هم مسلمون شده، اینا مال کانادا بودن. این کتاب علم جان علم جهان اونجا همین رو میگه، میگه که چی تو شد که ما غربیا برا خودمون اینقدر خطرناک شدیم. میگه برای اینکه علم را که عطای الهی بود به ما تا خودمون را بیشتر در این جهان بشناسیم، اومدیم علم را تبدیل کردیم به وسیلهی برای کشیدن نیروهای زمین، نتیجه شد که افتادیم به جونه هم. کتاب علم جان علم جهان مال ویلیام چیتی، انتشارات اطلاعات. خب حالا چی میخواستم بگم؟ این حد حرف زدم. شما رو این فکر کنید که در سقیفه انقلاب اسلامی نباشید، حساس بشید که تاریخی حاضر بشید، یعنی شما در چه تاریخی هستید، در تاریخ سقیفه یا در تاریخ قدیم؟ در تاریخ سقیفه انقلاب اسلامی من گفتم میدونی یا نه، یا جزوه ای داشتم به نام چه شد که کار به قتل حسین کشید، اونجا ما گفتیم دولت سازندگی سقیفه انقلاب است. تاریخ دولت سازندگی تاریخی است که شما رو به این روز انداخته است. حرف اصلی پس تموم شد. حالا چطور اینجور بشیم؟ من میخوام بگم به نظر شما میتونید که یه مذهبی باشید که رجوع به حقیقت براتون باشه، در دل رجوع به حقیقت عبادت کنید. دو جور میتونید عبادت کنید. امیرالمومنین یه جور عبادت میکنه که حتما شنیدین که شب هزار رکعت نمازی که برش واسره بوده میشه، که یعنی چه داستانی داره، راستم هست ساما جدی، حالا بحثش مفصل. این عبادت با چه روی کردیست؟ با روی کرده طلوع حقیقت. و همین آقا میره دو فقرا کمک کنه، بلد این دیگه همیان میندازی که این چه نوع. من یه شعر از حافظ رو بردم، به نظرم حافظ امیرالمومنین درست شناخته است. تو چیز دون هست گفتم بذارید، تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. همه قبول دارن منظور حافظ از پیر مغان مولا امیرالمومنین، حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است. حالا ثابت میکنم چرا حافظ، بر همانی که بودی و همان خواهد. خب اول این یه روایت رو من آوردم براتون، چند جور است این روایت. این روایت این که اینجا آوردم رو دم دست بود، اون روایت نرسیدم دنبال کنم. اصل روایت چیه؟ که تو جریان قدیم پیغمبر گفتن همه واسه یه سالون دراز سوله درست کردن، به قول من رو امیرالمومنین اون توام سادن، اصحاب یکی یکی نمیدن با امیرالمومنین بیعت میکردن و میرفتن، که اون جمله عمرم بخن بخن بکه یا علی اینجا بود. از تو تاریخ میگه، خدا رحمت کنه علامه عسکری را، اینا اونجا من اول بار دیدم، علامه عسکری میگه که ابن ملجم از اسکندریه اومده بود، یا
یعنی اینا بجای اینکه از همش اسکندریه، میدونید چه روم شرقی بوده، اسکندریه مال مصر است، مصر یکی از پایتخت داشت چی بوده است روم شرقی، این اونجا چی کار داشت؟ اینا بحث عجیبی است که حالا این دل نکردین مسئول سوره امروز اومده بود که باید شب عاشورا بیای تهران راجبه همین اموی صحبت کنه، آخرش هم زورم بهش نرسید که نرم، حالا عمری باشه میرم. اما عرفم اینجاست که این اسکندریه چی کار داشت؟ حالا اینش چی؟ اومده به عنوان مسلمونه دیگه، ابو چه یاده دونه ذکر میگفته از خیلی مسلمون بوده، میاد با امیرالمومنین بیعت میکنه، بعد که برمیگرده حضرت میگن آقا بیعت کردی؟ همه تعجب میکنه، خب دیدن که بیعت کرد، اما امیرالمومنین نشون میدن که نه بیعت نکرد، میگه خب آقا دوباره میام بیعت میکنم، دوباره بیعت میکنه و دوباره میره، دوباره حضرت وقتی که میره میگن آقا بیعت کردی؟ همه مات میرن، دوباره میره سه بار بیعت میکنه، بعد حضرت میگن که پس اون روزی که ارواح با من بیعت کردن تو اونجا نبودی. روایت داشته باشید، حالا شعر حافظه بکنم با هم، شعر آخر، حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، یعنی من حالا خیلی دلم میخواد روش فکر کنیم، عجب من قبل از این که به دنیا بیام با تو بیعت کردم، چون روایت هم میگه خلق الارواح قبل از ابدان و ارواح با امیرالمومنین بیعت کردم، پس حالا حافظ میگه من پیر مغان را در عهد ازل داشتم، حالا بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. حالا این حافظ که با امیرالمومنین اینطور زندگی میکنه که به قول خودش تازه میخانه و مینام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر ما، یعنی من وقتی که بخوام با علی زندگی کنم باید با عشق و صفا و رندی زندگی کنم، اومده بودم اینو بهتون بگم، برای همین یه شعر دیگه هم بخونم از رندی، روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپرید. منو بدم بگم اگه میخوان قدیری باشید باید رند باشید، رندی کنید. رندی یعنی چی؟ یعنی نسبت به حقیقت گشوده باشید، در نسبت به حقیقت آدم رو ببینید. حالا اگه رندی نباشین چی میشه؟ در نسبت به آداب عبادت آدم رو که از امیرالمومنین اهل عبادت شما بیشتر کسی را سراغ داری، ولی علی یه جور عجیبی برخورد میکرد، انسانها را در نسبت با انسانیتشون میدیدست، و این شما این هم سیر امیرالمومنین، خیلی بحث مفصل. امروز ما مشکلمون یکیش هم نیست که شما در قدیری خودتون، یه جمله حضرت آقا دن دلم نمیخواد دارم، خیلی هم خودم را خسته رو کنم، هم شما را 26 تیر سال 98 یه پیام آقا دارن به امام جمعه هرمزگان، برید ببینید، حالا می فرمان که رعایت جوانان مذهبی مؤمن و جوانان انقلابی و روی گشاده و دست مهربانان با عموم مردم را از شما انتظار دارند. این عموم مردم یعنی انقلابی ها و مؤمنین یا غیر اینا، اینا را که قبلا گفته دقت کن، من روزی که این پیام را دیدم به بچه ها گفتم این یکی از تاریخ های شؤون انقلاب است. دوباره تاریخ 26 تیر ماه 90، دوباره زمین تقویت جوانان مؤمن و انقلابی و روی گشاده و دست مهربانانه با عموم مردم، طور نیست بگون عموم، اما معلومه که ما در جایی هستیم که الان باید عموم مردم که غیر حتی مذهبی و انقلابی اندم مال ما بشن و میتونید شما اینا. اگه اول انقلاب بود نه، بحثش مفصل. اگه انقلاب اسلامی اول انقلاب بود نه، شما یادتون باشه سال 11 آیه 5 سوره مؤمن سوره انعام نگاه کنید، سال 11 میگه که طور نیست زنان اهل کتاب را باش ازدواج کنید. الیام اوهل لکم الیام، خیلی عجیبه است الیام. چرا؟ برای که حالش مفرحه دو معنی داره. حالا اگه اینا رو بیارین بحث خیلی خوبیه، جالبه. یه شخصی بسیار خوبه با سواده به نام گادامر، شاگرد هایدگر، اون هم یه بحث اینجوری داره که اگه فرهنگ دون قوی بشه افراد رو اگه بیارید شما بر فرهنگ اونا سیطره پیدا میکنید. خب رندگیرا میخواستم متذکر بشم، قدیر باید رند باشی، گشوده باشی، اما در هویت خودتون. هیچ وقت نباید تصور کنه طرف که شما مال اون میشی، اما گشوده باشید، روی گشاده و دست مهربانه، اون وقت انشاءالله یک قدیری نابی شدید. این که من گفتم شعره بخونم که عهد ازل، شما نم زیارت که میرین چی طور زیارت میرین، من میخوام بگم اینجور زیارت میرین که برید علی عهد ازل رو زیارت کنید، امتحان کنید ببینید میشه یا نمیشه. خیلی حال داره علی ای. یعنی شما بگو ما آشناییم با شما، اومدیم احوال همه بپرسیم، آشنایی نه قریبه است که جان سوز منه. وقت فوق عقل و کتاب، من نوشتم توی یکی از جوابا خرد فوق کتاب و درس مدرسه دارید در نسبت با علمه، خرد فوق کتاب و درس مدرسه. حالا این امیرالمومنین نتیجهش میشه که حافظ میگه دست من با این رندی خودم میتونم با امیرالمومنین یکی باشم. من دیروز میگفتم، گفتم دنیا بی علی به درد نمیخوره. واقعا حالا کدوم علی را میگم خواهد رو بیدن. آقا در سفر برش نورده شد، برید تحقیق کنید، نشون میده تلویزیون که دختره بی حجاب زار زار داره گریه میکنید آقا را که میبینید. تو حاج قاسم که دیگه این برانه مشخص شده، یعنی ما آقا بعد با علمای بجنون صحبت داره بعد از این صحنه ها را. خب میگن که ما در نسبت اینا چی کار کنیم؟ حق داریم اینا رو نبینیم؟ ببین آن نگاه فقهی این است که چی؟ خب اینشون خلاف شرع کرده است، کافر است، حجابم که ضروریه دیگه. یه انتقاد خیلی خوبی به مادرم میکنن، اونها که انتقاد میکنن قصدشون خیر نیست، اما انتقادشون به جاست. میگن شما انقلاب اسلامی کردید یا انقلاب فقهی؟ شما به ما گفتین انقلاب اسلامی است، ولی انقلاب در حد فقه نگردشت. آقا میشه یه کسی بعضی از آداب فقهی را رعایت نکنه ولی مسلمون باشه؟ دیگه نمیشه. خب ما چی کار کنیم معلم؟ که من خودم هم میگم با هنرمنده یه مصاحبه من دارم جزوه شده سایتمون هست، بعد اون ارمنده هست هم گفتن اصلا ما باوره اون نمید که تاهر زاده اینجوری فکر میکنه. چی کار ما کرده که این هنرمنده فکر میکنن ما اصلا متحجنیم به اندازه بن سلمان خودمون؟ بابا ما که کتانمی هم از مبانیمون، ولی مبانی ما به ما میگه که اینا هم جاشون ها مشخص کنیم. شما یه سوال دارید یه از علام یه جا قرآن بیارید که قرآن گفته باشه یهود یا نصرانی ها بیان مسلمان بشن؟ هیچ جا نداره. قرآن میگه که تعالا الا کلمت سواین بیننا و بینکم، بیایید به اون چیزی که بین ما و شما به نام توحید هست تو این بیاین بالا. خیلی دیگه عجیبی از کشو شما ببینید، دین شما میگه که در انسانیتشون باشون گفته بود، در انسانیتشون این سوره متففین دارم بحث میکنم، یه جا ندارید که بگید که متففین یعنی اونایی که کمبین سوشنگه میگه که بیاید و کار درست، نمیگه بیاید کار حرام نکنید. ببین واژه یه حرام و حلال تعریفه چیه؟ دینیه دیگه. اما میگه ابرار باشی، ان کتاب الابرار فی الیگی، و اونجا هم چی؟ ان کتاب الفجار فی سجی و فی سجی. اصلا بحث ابرار و فجار این تعریف انسانی ترین تعریفه دیگه. شما چرا؟ و اونجا من توی همون مصاحبه با هنرمند حرفم اینه که آیا ما نمیتونیم یه کاری بکنیم که این هنرمندا که یه شاخکای تیزی دارن برای درک اینا را در افق تاریخی که به نام اسلام شروع شده باشون مکالمه و گفتگو کنیم؟ ما میایم به حاتم کیامی گفتم که چرا ریشاده تارشیده وسط خورم. به نظر من واقعا ایشون یه نبوغ عجیب، من گاهی پا فیلم هایشون گریه میکنم. و گریه میدونی یعنی چی؟ یعنی در افق عرشی که این نشون میده طلب حضور میکنه. گریه معنیش نه دیگه. بعد الان مثلا این آژانس شیشه یه دیگه نمیتونم ببینم، از اصلا بغض اینا دیگه گذشته. چی داره میفهمه؟ خودش هم نمیدونه. یا همون
ببخشش.
آره ببخشش. دید پسر قرتیه که باز عیالش لایف میکرد، آخرش از باباش جلو زری هم نکرد ریشی بوده. این آخه کی این ایثار عجیبه که این چی میفهمه حاتمی کیا؟ خب این یه هوشیاری تاریخی روحان. خب که بچه حزب بوده با آوینی بوده است، اما ظاهرش هم اینست که شما میبینید. حرف هم خواستم بودم رندی منظور من اینجاست، اگه نه حافظ که عرق خور نبوده است که داره میگه آقا این زهد ریایی شما پدر اسلام رو در آورده. من مکرر گفتم الان من جلسه هنوز تایپ نشده، من غزل 101 و 100 غزل از حافظ. حالا چطور شد تو سفر کربلا داشتیم چند سال پیش می‌رفتیم، ما دیدیم دارن حافظی که در اوج کمال معنوی است رو تبدیلش می‌کنن به یه آدم عادی لاوالی. اونجا تصمیم گرفتم که از 100 غزل بنده. شما نمی‌بینید اونجا شما در حافظ حاج قاسم پیدا می‌کنید. این غزل 101 ان شاء الله حالا تایید میشه. داریم بقایی که مال این تاریخ هست. همیشه گفتم یه حافظ کم داریم. به قول امام قال لسان الغیب حافظ. امام خیلی آدم احتیاطکاری هست. بعد آقا تو اون جلسه یه شاعران اگه خواستیم تو اون کتاب فعلیت یافتن باورها تو پاورقیش آوردن، آقا تو جلسه شاعران میگن که ما با آقای مطهری صحبت داشتیم، مولوی اول مثنوی میگه آقا این کتاب حی قیوم، میگن در این با آقای مطهری اختلاف نداشتیم، هر دومون قبول داشتیم همین اسم مثنوی. و میگن تو حافظ با هم آقا خیلی تو چناخت شعر حافظ نه خیلی جلوتر از آقای مطهری، هرچند که آقای مطهری بشه تماشاگاه راز در نظر. یعنی آقا مطهری این همه خوبی که آقای مطهری راجب حافظ گفتن کمشه، حافظ خیلی بالاتره. این جوری رندی یعنی همین که یه حافظ کم داری. اون قضیه رو دیدیم که آقا داشته بودن میرفتن کو، بعد یه دختر و پسر میان سلام میکنن، آقا سلام میگن سلام علیکم، بعد میگن ازدواج کرده؟ میگن حالا دختر رو بذارید بیقرد، میگن که خب ازدواج کنید، میگن قریبه مثلا ازدواج نکنم رفیقیم با هم، دختر رو پسر. خب یه راه اینست که لا اله الا الله حرامه، یه نوع میگن که نه ازدواج کنیم، میگن خودم صیغه دونه میخوام. دختر پسر آخه دختر پسری که رفتن با هم کو و اینا، ببین کجا فرد میان پشت بیت که آقا ما میخوام ازدواج هم مسیح داشته
شد. همین نقش رو که ما از کتاب ها شما بشن در حد خودمون شناختیم، من اینجوری از صحبتاتون میگم مثلا میفهمم که ما نفس فقه رو تنها نداشته باشیم، روحش باید داشته باشیم
و فقه باید داشته باشیم.
روح فقه باید
داشته باشیم. فقه سه تا چیز دیگه، حالا یکیش فقه میگن اخلاق و عقاید و اعمال.
یعنی الان مثلا ما تنها فقه باشه شب با دوستان داشتیم صحبت میکنیم میشیم بهترین موسوی، اما باید بیان به عیسوی هم برسیم که اخلاقیات هم که باشه
و عقاید هم باشه
برسیم به ولایت.
و خلا باید شوارم نیه شما این جوانایی که باشونی اعتقادتون این نیست که اکثر اینای روحانیت پنهانی دارن و ما باید اینا ازش غافل
نشیم.
حاج قاسم نشون داد دیگه خیلی دارم حرف میزنم من، حاج قاسم یادم بشه صبح جمعه شهید شد. من عصر پنجشنبه با کانال چیز اسمش افق مصاحبه داشتم، گفتم حججی ها داریم بعد که اومدم بیرون این کارشناس کدن کو حجج از این جوان ها که هیچ من میدونه بعد فرق و دیگه در فرد و دیدیم چه جوان ها کیا آمدن پشتید. ببینید این ما نمیفهمیم. بنده مکرر میدم، من حالا به شما میگم ما حاج قاسم ها داریم رجعت میکنن، رجعت جسمی نبا یا حاج قاسم ها. من اون روز عرض کردم قبل از اینکه حاج قاسم، گفتم کسانی رجعت میکنن که خرازی ها و حججی ها به گرد پاشون هم نمیرستن. شما اینا ببینید، این دختر پسر آقا چی چی دیدن توش، اینا که دختر پسر هر نامحرم دارن با هم کاری حرام میکنن کنار هم دیگه. ولی یه چیزی دیگه هم هستن، این یه چیزی دیگه را اگه شما ببینید نتیجهشی میشه که میان فردا میگن آقا شما صیغه ما رو بخون. ما که نمیخوایم اینا رو تأیید کنیم کار غلطشونا، میخوایم بگم یه چیزای دیگه هم هستن. این رو انشاءالله روش فکر کنید. رندی که من میگم یه جوری نباشید خشک مقدسی که طمع کنن که شما فردا چادر رو برمیداری خب تقصیر خودت، چرا اینقدر بد بودی، این که فکر کنن تو اینا رو از خودت نمیدونی. اینا رو اینم چی کار کنید؟ ما هنوز در این تاریخ نیستیم. زبان ما زبان سنتی زمینگیر است. ما زبان ما واژه هامون پرواز توش نیست. دکتر علی حیات میگه که علی یعنی 23 سال مبارزه برای مکتب، 25 سال سکوت برای وحدت، 5 سال حکومت برای دولت. یعنی خود این واژه نمیگم امروز میتونید امروز بهتر هم خندم، اما واژه افق دارید انصافا به یه سطح تونست چقدر حرف برماره. علی مکتب اصلا حرفش این بود، علی مکتب وحدت عدالت. بعد حالا امروز به حرفم با شما اینه، شما این واژه هاتون واژه های فرسوده کهنه مورد اصلا با این واژه ها دیگه نمیتونید افق گشایید. بنده این اون مجسمه هاش قاسمه تو این هنر تو این چیه موزه من دیدین دیدین کیا میمدن باش عکس میگرفتن خانوای سلبریتی. من یه متنی زیرش گذاشتم که ای مرد مرد تو چه آشنایی با اینها داری و اینها با تو که میخوایم با حاج قاسم عکس گرفت با تازه مجسمش عکس گرفتن، یعنی من یه نسبتی با این دارم. چرا اون دختره بود که دو سال قبل آقای علیزاده توی چیزش گوشته بود تو کانالش، دختره مال تو استرالیا حتی بی حجابم بود، میگفت روزی که حاج قاسم گفت اون دختر بی حجاب دختر من است، من حس کردم با این میتونم زندگی کنم. حاج قاسم سخنرانش نم این که دختر بی حجاب دختر من است توی جلسه تجلیل از شهید زین الدین تو قم کرده سا، ولی داره به روحانیون میگه که شما این دختر درسته است از نظر بی حجابی، اما نمیتونیم بگویم که خیلی چیزایی از ما پیش این نیست، خیلی چیزایی ایشون پیش ماست. پیشنهادم اینه که واژه ها دونه روش فکر، آوینی خوب واژه سازی کرد، شما در ادامه آوین حرف بزنید نه برگردید این حرام است و حلال است مال منه، شما به من هر چی دارید باید راستی باید بگویید، من با شما دعوا میکنم، یعنی اگر شما یه کار خلاف شرع بکنید با چادری دعوا دارم میکنم که حرامه. اما با اون دختر آقا نگفت حرامه است، گفت که خب این ازدواج کنید. این زبان را شما شرطش دو تا چیه، تاریخ دونه بشناسید، واژه هاتون رو عوض کنید، یعنی میخوام بگم بالا پرش بدید. هایدگر میگه این بشر جز با زبان شاعرانه نمیشه باش حرف زد. اون کتابی هست به نام گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی، اونجا من یه بحث مفصلی دارم به نام زبان اشاره. شما با زبان متافیزیک اخلاقی نمیتونید با اینا حرف بزنید، اما با خودتون حرف بزنید. اون من روحانی را نظرم است بالا منبر میاد، خب برای کی رفته بالا منبر؟ برای ما. اما ما جوابی هستیم که انتظار از این روحانی نمیشه داشت، ما باید خودمون یه کارا